جوان با لبخندی مسخره‌آمیز گفت: چطور غیر ممکن است؟ شما که در مقابل مرض بیمه نشدید، آن وقت چه خواهد شد؟ بچه‌ها میان کوچه خواهند افتاد، مادرشان سرفه زده و گدایی خواهد کرد، مثل امروز سرش را به دیوار خواهد زد، بچه‌ها گریه خواهند کرد، کاترین در میان خیابان خواهد افتاد و او را به مریضخانه ها خواهند برد و در آنجا خواهد مرد. و اما بچه‌ها؟ سونیا با صدای خفه‌ای گفت: آه نه، خدا چنین چیزی را قبول نخواهد کرد. تا آن وقت با خاموشی گوش کرده و چشم‌ها را به راسکولنیکوف دوخته بود، دست‌ها را به هم دیگر متصل کرده با خاموشی دعا می‌کرد، مثل اینکه می‌توانست از بدبختی‌هایی که جوان پیشگویی می‌کند جلوگیری نماید. ایستاده دست‌ها را آویزان و سر را خم کرده، گرفتاری رنجی مهیب بود. ناگاه جوان جلوی او ایستاده گفت: شما نمی توانید پس اندازی هم بکنید و پولی را نیز برای روزهای بد کنار بگذارید. بله؟ او گفت: نه، البته نه. بعد با کمی استهزا پرسید: تا کنون کوشش کردید؟ بله کوشش کردم و نتوانستید. بله معلوم است، احتیاج به پرسش نیست. به گردش خود در اتاق ادامه داد. بعد پس از دقیقه سکوت گفت: شما هر روز پول به دست نمی آورید، این طور است؟ سونیا بر اثر این پرسش بیش از هر وقت دیگر مضطرب گردید. گونه هایش سرخ شد، با صدای آهسته و با کوششی دردناک جواب داد: نه. ناگاه جوان گفت: لابد پلچکا هم همین سرنوشت را خواهد داشت. این کلمات مثل خنجری بود که به قلب سونیا زده شده باشد. فریاد زد: نه نه نه، ممکن نیست، خدا چنان عمل شنیعی را اجازه نخواهد داد. خیلی از اینطور اعمال را اجازه می دهد. نه نه، خدا آنها را محافظت خواهد کرد. راسکولنیکوف با لحنی پر از کینه جواب داد: شاید خدایی نباشد. بعد به دختر نگاه کرده شروع به خنده نمود. تغییری ناگهانی در قیافه سونیا عارض گردید. تمام عضلات صورتش منقبض گشتند. نگاهی پر ملامت به مخاطب خود انداخت و میخواست صحبت کند، ولی کلمه از لبانش نپرید. صورتش را با دستها پوشانیده شروع به زاری کرد. مرد جوان پس از اندکی سکوت گفت: شما میگویید کاترین حواسش مقشوش شده، شما هم همینطور شده اید. 5 دقیقه گذشت. مرد طول و عرض اتاق را می پیمود بدون آنکه نگاهی به او بیفکند یا سخنی بگوید. بالاخره به دختر نزدیک شد. چشمانش برق می زد و لبهایش می لرزید. دستها را روی شانه دخترک گذاشته نگاهی آتشین بر صورت اشکالید او انداخت. ناگاه تا زمین خم شد و پای او را بوسید. دختر با وحشت خود را کنار کشید، مثل اینکه از یک نفر دیوانه فرار میکند. به علاوه در آن لحظه قیافه راسکولنیکوف چون قیافه دیوانگان بود. سونیا زمزمه کرد: که میکند؟ جلوی من زانو میزنید؟ رنگش پریده و قلبش به طرز دردناکی فشرده شده بود. جوان بلند شد و با لحنی عجیبی گفت: من در برابر تو سجده نکردم، بلکه در برابر تمام رنجهای نوع بشر تعظیم نمودم. بعد به طرف پنجره رفت و به آن تکیه کرد. پس از لحظه‌ای به دختر نزدیک شده گفت: گوش کن، کمی پیش به مردی جسور گفتم که به اندازه انگشت کوچکی تو ارزش ندارد و تذکر دادم که نشستن خواهرم در کنار تو برای او افتخاری بوده است. بله چنین گفتم. سونیا با تعجب فریاد زد: چطور این را گفتید؟ پیش او گفتید نشستن نزد من افتخار است؟ اما من موجودی بی شرافت هستم، چرا این حرف را زدید؟ راسکولنیکوف گفت: وقتی این حرف را زدم به فکر بیشروی یا گناهان تو نبودم، بلکه به فکر رنجی بودم که میبری. با تأثری که افزایش میافت ادامه داد: بدون شک تو گناهکار هستی، ولی بیشتر گناه تو این است که بیهوده خود را فدا کردی. میدانم تو بدبخت هستی، تو در منجلابی زندگی میکنی که از آن تنفر داری و در این حال میدانی که فداکاری تو کسی را نجات نخواهد داد، زیرا ممکن نیست در این قسمت خود را گول بزنی. سپس بیش از پیش به هیجان آمده پرسید: اما بالاخره به من بگو، با این اندازه حساسیت چگونه به چنان سرفکندگی تن دادی؟ هزار مرتبه بهتر است که انسان خود را در آب غرق کند و یک دفعه راحت شود. سونیا با صدای ضعیفی پرسید: آنها چه خواهند شد؟ نگاهی غم‌انگیز بر او انداخت، ولی در این حال از اندرز جوان به هیچ وجه متعجب به نظر نمی آمد. راسکولنیکوف با کنجکاوی عجیبی به او نگاه می کرد. این نگاه همه چیز را به او فهمانید. پس این فکر به سر دختر آمده است. شاید بارها در آخرین حد ناامیدی به فکر افتاده باشد که خود را یک بار از رنج برهاند. به قسمی جدن به فکر این کار بوده است که از شنیدن این پیشنهاد احساس هیچ گونه تعجبی نمی نمود. دختر متوجه نشد این کلمات چقدر بیرحمانه است. معنی سرزنش های مرد جوان را هم نفهمید. راسکولنیکوف فهمید دختر متوجه نشده است که او از چه نظر مخصوصی بی شرافتیش را در نظر می گیرد. اما فهمید که زن بیچاره از رسوایی خود زیاد عذاب می کشد و از خود می پرسید چه چیزی باعث شده که تا کنون دختر به حیات خود خاتمه نداده است. تنها پاسخی که برای این پرسش خود می یافت آن بود که حس فداکاری دختر نسبت به کاترین، همان زن مسلول و دیوانه‌ای که سر خود را به دیوار می کوبد، از این عمل جلوگیری می نمود. با این حال به نظر او روشن بود که سونیا با آن طرز تربیت و اخلاقش نمی توانست مدتی را بدین منبال بگذراند. به زحمت می توانست بفهمد که در صورت اقدام نکردن به خودکشی چطور این دختر دیوانه نشده است تا از این زندگی نجات یابد. شکی نیست به خوبی می دید که وضع سونیا یکی از مظاهر استثنایی اجتماعست. ولی آیا این خود دلیلی نبود برای این که به محض ورود در این راه به واسطه گذشت شرافتمندانه و تربیت فکری نسبتاً عالیش از شدت شرمساری بمیرد؟ پس چه چیزی تا کنون او را نگاه داشته است؟ شاید تمایل به هرزگی و فسق او را نگاه داشته باشد. نه، فقط بدنش را تسلیم فحشا نمود و رذالت و فسق در روحش نفوذ نکرده است. راسکولنیکوف این قسمت را خوب می دید. راز قلب دختر جوان را خوب می خواند. با خود فکر می کرد سرنوشت او تعیین شده است. او جز رودخانه یا دارالمجانین یا خرف شدن راهی در پیش ندارد. از این که حالت اخیر را امکان پذیر بداند اکراه داشت، اما از بس شکاک بود نمی توانست از محتمل دانستن آن خودداری کند. با خود می گفت آیا ممکن است این موجودی که تاکنون پاکی خود را حفظ کرده بالاخره عمدن در منجلا فرو رود؟ مگر پای خود را در آن نگذاشته است؟ اگر تاکنون به این زندگانی تن داده است، آیا برای آن نیست که رذیلت و فسق کراهت خود را در نظر او از دست داده؟ نه نه، ممکن نیست. اگر تا کنون خود را غرق نکرده برای آن است که از ارتکاب گناهی ترسیده و ضمناً با آن علاقه‌مند است. اگر هم دیوانه نشده، از کجا معلوم که دیوانه نشده؟ آیا او از تمام حواس خود استفاده می کند؟ کسی می تواند مثل او صحبت کند؟ مگر کسی که عقلش سالم باشد. فقط او می تواند مثل او استدلال کند. مگر ممکن است کسی با چنان آرامشی به سوی فنا برود و گوش به اعلام خطرها ندهد؟ پس او منتظر معجزه است. بلی، شکی نیست. مگر این خود دلیل اختلال حواس او نیست؟ با ستیزه در این فکر متوقف گردید. سونیای دیوانه. از این منظره خیلی کمتر از هر منظره دیگری بدش می آمد. با دقت مشغول به مشاهده کردن دختر شد. سپس پرسید: سونیا، پس تو خیلی به درگاه خدا نماز می‌خوانی؟ بله؟ سونیا با صدای کوتاه ولی محکمی گفت: بدون خدا چه خواهم بود؟ با چشمانی درخشان نگاهی تند بر راسکولنیکوف انداخته دستان او را به شدت فشرد. مرد با خود گفت: من اشتباه نمی‌کردم. چون می‌خواست شکش را بیشتر مرتفع سازد پرسید: خدا برای تو چه می‌کند؟ سونیا مدتی خاموش ماند، مثل اینکه حال جواب دادن نداشت. تأثر سینه ضعیفش را برآمده ساخته بود. ناگاه با خشم به او نگاه کرد و گفت: ساکت باشید، از من سوال نکنید، شما حق ندارید. مرد جوان با خود فکر کرد: همین است، درست است. سونیا به سرعت نگاه را بر زمین انداخت و زمزمه کنان گفت: او همه کار را خواهد کرد. راسکولنیکوف در درون خود گفت: مطلب روشن شد. با کنجکاوی حریصانه سونیا را نگاه می کرد. از مشاهده این صورت بیرنگ، لاغر و گوشدار و آن چشمان آبی و ملایمی که می توانستند چنان شعله های بیرون دهند و عشق شدید را ظاهر سازند و بالاخره از دیدن این بدنی که از شدت خشم و غضب لرزان بود احساسی جدید، عجیب و ناخوشی مزاج را حس می کرد. تمام این اوضاع به نظرش عجیب و تقریبا خیالی بود. با خود تکرار می کرد: دیوانه است، دیوانه. کتابی روی گنجه قرار داشت. راسکولنیکوف هنگامی که در اتاق رفت آمد می کرد چند دفعه آن را دیده بود. بالاخره آن را برداشت و نگاه کرد. این کتاب ترجمه روسی انجیل بود. کتابی کهنه و جلدی پوستی داشت. از یک طرف اتاق به سونیا که در طرف دیگر بود فریاد زد: این کتاب از کجا آمده؟ دختر در سه قدمی میز ایستاده بود. بدون آنکه چشم‌ها را به طرف راسکولنیکوف بلند کند، برخلاف میل خود جواب داد: به من آریه دادند. چه آریه داده است؟ دختر گفت: الیزابت. این کتاب را از او خواسته بودم. فکر کرد الیزابت عجیب است. لحظه به لحظه همه چیز سونیا در نظرش منظره خارق العاده تر به خود می گرفت. با کتاب به روشنایی نزدیک شده شروع به ورق زدن آن کرد. ناگاه پرسید: موضوع رستاخیز لازار کجاست؟ سونیا با لجاجت چشمها را بر زمین دوخته اندکی از میز منحرف شده خاموش ماند. مرد گفت: سونیا، موضوع رستاخیز لازار کجاست؟ برای من پیدا کن. دختر از گوشه چشم به مخاطب خود نگاه کرد. بدون آنکه حرکت کند به خشکی گفت: آنجا نیست، در کتاب چهارم است. آنجا را پیدا کن و برای من بخوان. بعد نشست و به میز تکیه کرد. سر را بر دست ها تکیه داد. با قیافه گرفته نگاه کرد و برای گوش کردن حاضر شد. سونیا ابتدا در نزدیک شدن به میز تردید داشت. اظهار تمایل عجیب به نظرش صادقانه نبود. با این حال کتاب را گرفت. مگر این قسمت را نخوانده اید؟ صدایش بیش از پیش خشن بود. سابقا وقتی بچه بودم خواندم. بخوان. در کلیسا را نشنیده اید؟ من به کلیسا نمی روم. تو زیاد می روی؟ سونیا آهسته گفت: نه. راسکولنیکوف لبخند زد: می فهمم. پس تو فردا در مراسم تشییع جنازه پدرت شرکت نمی کنی. سونیا گفت: چرا، هفته پیش در کلیسا بودم، نماز دفن مرده‌ای را هم گوش کردم. که بود؟ الیزابت. او را با تبر کشته بودند. اعصاب راسکولنیکوف بیش از پیش تهیج می شد. سرش گیج می خورد. تو با الیزابت دوست بودی؟ بله، آدم درستی بود. منزل من می آمد، خیلی کم، آزاد نبود. ما با هم کتاب می خواندیم و صحبت می کردیم. او اکنون خدا را می بیند. راسکولنیکوف به فکر فرو رفت. گفتگوهای اسرارآمیز دو نفر ابله مثل سونیا و الیزابت چه خواهد بود؟ فکر کرد اینجا من هم دیوانه خواهم شد. هوای این اتاق جنون‌آور است. ناگاه با لحنی خشمناک فریاد زد: بخوان. سونیا تردید داشت. قلبش به شدت می زد. مثل این که از خواندن ترس داشت. مرد با وضعی دردناک دختر دیوانه بیچاره را نگاه کرد. سونیا با صدای خفه‌ای گفت: در صورتی که اعتقاد ندارید برای شما چه اهمیت دارد؟ جوان اصرار کرد: بخوان، میخواهم بخوانی. مگر تو برای الیزابت نمیخواندی؟ سونیا کتاب را باز کرد و جستجو نمود. دستهایش میلرزید. کلمات در گلویش میماندند. دو دفعه کوشش کرد بخواند ولی نتوانست اولین کلمه را تلفظ کند. بالاخره با کوششی خواند: شخصی به نام لازار از اهالی بی... اما ناگاه صدایش گرفت. از سینه تنگش نفس بیرون نمی آمد. راسکولنیکوف علت تردید و عدم اطاعت سونیا را می فهمید و هرچه بیشتر به آن پی می برد زیادتر اصرار به خواندن دختر می نمود. احساس می کرد که برای دختر جوان چقدر گران است که عالم درونی خود را پیش او آشکار سازد. البته نمی توانست به آسانی حاضر شود احساساتی را که شاید از دوره بلوغ داشته با مرد بیگانه در میان بگذارد، در حالی که از پدری دائم الخمر و زن پدری که از شدت بدبختی دیوانه شده به غیر از سرزنش و توبیخ‌های توهین‌آمیز چیزی نمی‌شنید، این احساسات برایش چون توشه‌ای اخلاقی بودند. مرد جوان تمام این قضایا را درک می‌کرد، ولی در این حال می‌دید که با وجود این عدم تمایل، سونیا میل دارد که کتاب را برای او و مخصوصاً حالا بخواند، ولو هر اتفاقی بعدن بیفتد. این قسمت را از مشاهده چشمان دختر و آشفتگی شدیدی که گرفتار شده بود درک کرد. سونیا با کوشش فوق‌العاده‌ای بر تشنجی که گلویش را می‌فشرد غالب شد و باب دهم انجیل یوحنا را خواند تا به آیه 19 رسید. بسیاری از یهود آمده بودند که مارتا و مریم را به واسطه مرگ برادرشان تسلا گویند. مارتا چون شنید که عیسی می آید به جلوی او شتافت، ولی مریم در خانه ماند. آنگاه مارتا به عیسی گفت: ای آقا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد، اما می دانم اکنون هرچه از خدا بخواهی خدا به تو خواهد داد. سونیا باز هم مکث کرد تا بر تأثری که صدایش را می لرزاند غالب شود. عیسی به او گفت: برادر تو خواهد برخاست. مارتا به او گفت: می دانم که در روز بازپسین خواهد برخاست. عیسی به او پاسخ داد: من رستاخیز و حیات هستم. آن که به من ایمان آورد اگر هم بمیرد زنده خواهد بود، و آن که زنده است و به من ایمان دارد تا ابد نخواهد مرد. آیا تو این را باور می کنی؟ مارتا به او گفت: سونیا با اینکه به زحمت نفس می‌کشید صدایش را بلند کرد، مثل اینکه هنگام خواندن کلمات مارتا خودش اعتراف مذهبی می‌کند. بله خداوند، من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی که به این جهان آمده ای. صدایش را قطع کرد و چشم‌ها را به سوی او بالا برد، ولی دوباره چشم بر کتاب انداخت و شروع به خواندن کرد. راسکولنیکوف به میز تکیه داده بدون آنکه حرکت کند یا به سوی او متوجه گردد گوش می‌داد. بدین طریق قرائت کتاب تا آیه 32 ادامه یافت. وقتی مریم به مجلسی که عیسی در آنجا بود آمد، چون او را دید به پای او افتاد و گفت: خداوندا، اگر تو آنجا می بودی برادر ما نمی مرد. عیسی که دید مریم می گرید و یهودی هایی که آمده بودند می گریند، روحش بلرزید و آشفته گشت و گفت: او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند: خداوندا، بیا و ببین. آنگاه عیسی گریست و یهودیان گفتند: ببینی چقدر او را دوست می داشته است. ولی بعضی از آنها گفتند: آیا او که کوری را بینا کرد نمی توانست از مرگ وی جلوگیری کند؟ راسکولنیکوف به سوی زن متوجه گردید و او را با آشفتگی نگاه کرد. بله همین است. سونیا سراپا می لرزید و گرفتار تبی حقیقی شده بود. مرد جوان همین انتظار را داشت. زن به داستان اعجازآمیز جدیدی نزدیک می شد. حس پیروزی وجودش را تسخیر می کرد. صدایش از خوشحالی محکمتر شده بود، چون صدای اسبابهای فلزی بود. کلمات در برابر چشمانش که تار شده بود در هم و برهم می شدند. ولی او تمام این داستان را از حفظ بود. وقتی به آیه آخری رسید: آیا او که کوری را بینا کرد نمی توانست از مرگ وی جلوگیری کند؟ صدایش را آهسته تر کرد و شک و شماتت یهودیان بی ایمانی را که پس از یک دقیقه دیگر چون سائق زدگانی بر زمین زانو زده و ایمان خواهند آورد را با شیفتگی مخصوصی می خواند. سونیا با خود فکر می کرد: او هم که نابیناست پس از لحظه دیگر خواهد شنید و ایمان خواهد آورد. بلی همین از سائه. و این انتظار نشاط انگیز او را تکان می داد. عیسی دوباره لرزید و به قبر آمد. غاری بود و سنگی بر آن گذاشته بودند. عیسی با آنها گفت: سنگ را بردارید. مارتا خواهر آن مرده به او گفت: ای خداوند، او حالا بو می کند چون که چهار روز است که در قبر است. سونیا بر کلمه چهار تکیه کرد و آن را محکم ادا نمود. عیسی به او جواب داد: آیا به تو نگفتم که اگر ایمان آوری بزرگی خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را برداشتند و عیسی چشم ها را بلند کرد و گفت: ای پدر، تو را شکر می کنم که خواهش مرا پذیرفتی. من می دانستم که تو همیشه خواهش مرا می پذیری، لیکن این را به خاطر گروهی که در اطراف من هستند گفتم تا بدانند که تو مرا فرستاده ای. پس این سخنها به صدای بلند فریاد زد: لازر بیرون بیا! و آن مرده بیرون آمد. وقتی سونیا این کلمات را می‌خواند می‌لرزید، مثل اینکه خودش شاهد این معجزه بوده باشد. دست‌هایش در نوارهای پارچه پیچیده شده و صورتش هم با چلوار پوشانیده بود. عیسی به آنها گفت: آنها را بگشایید و بگذارید برود. پس بسیاری از یهودیان که نزد مریم آمده بودند و آنکه عیسی کرده بود دیدند، به او ایمان آوردند. سونیا بیش از این نخوان، زیرا دیگر یارای خواندن نداشت. کتاب را بست و به تندی برخاست. با صدای کوتاه و بریده‌ای، بدون آنکه به مخاطب خود نگاه کند، گفت: این تمام داستان زنده شدن لازار است. به نظر می آمد که می ترسید به راسکولنیکوف نگاه کند. هنوز لرزش تبالودش دوام داشت. تهشم که تمام می شد، اتاقی را که در آن زنی روسپی و قاتلی با هم کتاب مقدس را می خواندند خیلی کم روشن می کرد. ناگاه راسکولنیکوف از جای برخاست و به سونیا نزدیک شد و با صدای محکمی گفت: آمده بودم با تو درباره موضوعی صحبت کنم. مرد جوان هنگام ادای این کلمات ابروها را در هم کشید. دختر با خاموشی چشمها را به سوی او بلند کرد. ملاحظه نمود که نگاهش خشونت مخصوصی دارد و از تصمیمی سرکش حکایت می کند. مرد ادامه داد: امروز از داشتن هر گونه رابطه با خواهر و مادرم چشم پوشی کردم. از این پس دیگر به منزل آنها نخواهم رفت. قطع رابطه ما بین من و خیشانم عملی انجام شده است. سونیا با تعجب پرسید: برای چه؟ ملاقات دختر با پولیشری دنیا بر او تأثیر فوق‌العاده‌ای کرده بود. با اینکه این تأثیر برای خودش تاریک بود، با شنیدن خبر قطع رابطه جوان و خانوادهش وحشتی بر سونیا مسلط گشت. مرد گفت: اکنون دیگر جست و کسی را ندارم. با هم برویم. آمدم این پیشنهاد را به تو بکنم. ما هر دو لعنت شده هستیم. با هم برویم. چشمان جوان برق می‌زد. سونیا هم فکر کرد گویی این مرد دیوانه است. سپس وحشت زده گفت: کجا برویم؟ و بی اختیار عقب کشید. راسکولنیکوف گفت: چطور میتوانم بدانم؟ فقط میدانم راه و مقصد من و تو یکیست. از این قسمت اطمینان دارم. سونیا بدون آنکه چیزی بفهمد به او نگاه میکرد. صحبت‌های راسکولنیکوف یک قسمت را برای او روشن میساخت و او این بود که مرد جوان فوق‌العاده بدبخت است. راسکولنیکوف گفت: اگر تو برای کس دیگری حرف بزنی صحبت‌هایت را نخواهد فهمید، اما من فهمیدم. تو برای من لازم هستی، از این جهت به سوی تو آمدم. سونیا زمزمه کرد: نمی‌فهمم. راسکولنیکوف گفت: بعد خواهی فهمید. مگر تو مثل من رفتار نکردی؟ تو هم خود را بالاتر از راه و رسم قرار دادی. تو شهامت این کار را داشتی. تو هم بر خودت دست درازی کردی و یک زندگانی را از بین بردی. حیات خودت را از بین بردی. تو می توانستی از راه روح و عقل زندگی کنی، اما تو نمی توانی مقاومت کنی و اگر تنها بمانی عقلت را از دست خواهی داد. من هم همینطور. الان مثل دیوانه هستی. پس باید با هم راه برویم. باید که یک راه را طی کنیم. برویم. سونیا که از این صحبت آشفته گشته بود پرسید: چرا؟ چرا این حرف را می زنید؟ راسکولنیکوف گفت: چرا؟ برای اینکه نمیتوانی اینطور بمانی. فهمیدی چرا؟ بالاخره درست استدلال کن و به جای آنکه چون بچه‌ای گریه کرده و در همه قسمت به خدا تکیه کنی، باید قضایا را با چشمان حقیقت بینی ملاحظه نمایی. از تو میپرسم، اگر فردا تو را به بیمارستان ببرند چه اتفاق خواهد افتاد؟ کاترین مسلول که تقریبا دیوانه است به زودی خواهد مرد. بچه‌هایش چه خواهند شد؟ آیا سقوط پلچکا حتمی نیست؟ سونیا در حالی گریه می کرد و دست ها را در هم می بیچید پرسید: پس چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ باید یک بار تناب را پاره کرد و همه چیز را آزاد نمود. هر چه باد آباد. باید به جلو رفت. نمی فهمی؟ بعد خواهی فهمید. باید آزادی و قدرت و مخصوصا قدرت را به دست آورد. بر تمام مخلوقات لرزان، بر تمام افراد حکومت کرد. مقصد این است. این مطلب را به خاطر آور. این وصیت من است به تو. شاید دفعه آخر است که با تو صحبت میکنم. اگر فردا نیامدم خودت تمام قضایا را خواهی فهمید. آن وقت سخنان مرا به یاد آور. شاید پس از چند سال دیگر از روی تجارب زندگی این کلمات را بفهمی. اگر فردا آمدم به تو خواهم گفت. به تو خواهم گفت. بله به تو خواهم گفت الیزابت را که کشته است. خدا حافظ. سونیا لرزید و با حیرت به او نگاه کرد. با وحشت پرسید: مگر شما می دانید او را که کشته است؟ بله می دانم و خواهم گفت. تو، فقط به تو، تو را انتخاب کردم. نمی خواهم بیایم از تو معذرت بخواهم، فقط می خواهم این قسمت را به تو بگویم. مدتی است تو را انتخاب کردم، از همان وقتی که پدرت درباره تو صحبت کرد، هنگامی که هنوز الیزابت زنده بود. این فکر به سر من همان روز آمد. خدا حافظ. به من دست نده، وعده به فردا. در حالی که سونیا او را دیوانه میپنداشت خارج شد، اما دختر احساس میکرد خودش همچون دیوانگان است. سرش گیج میخورد. خدایا چطور اطلاع دارد الیزابت را که کشته است؟ این حرفا چه معنایی دارد؟ خیلی عجیب است. با این حال کمترین تصور را از حقیقت ننمود. آه این مرد باید فوق‌العاده بدبخت باشد. خواهر و مادرش را ترک کرده. چرا؟ چه اتفاقی افتاده است؟ چه قصدی دارد؟ به من چه گفت؟ پاهایم را بوسید. گفت، به من گفت که نمیتواند بدون من زندگی کند. خدایا. در پشت دری که بسته بود اتاق خالی بود که با منزل خانم رسلیخ ارتباط داشت. نوشته‌ای که به در بزرگ عمارت و کاغذهایی که به پنجره این اتاق زده شده بود نشان می‌داد که این اتاق اجاره داده می‌شود. سونیا می‌دانست که در آن اتاق کسی منزل ندارد، اما در تمام این مدت گفتگو سویدرگالوف پشت در پنهان شده با دقت گوش داده بود. وقتی که راسکولنیکوف بیرون رفت، سویدرگالوف که تازه مستأجر خانم رسلیخ شده بود لحظه‌ای فکر کرد. بعد بدون صدا داخل اتاق مجاور اتاق خالی شد و یک صندلی برداشت و پشت در گذاشت. صحبت‌هایی که شنیده بود منتهای درجه جلب توجه را نموده بود. صندلی را برای آن آورد که دفعه دیگر بتواند بدون آنکه یک ساعت راست بایستد پشت در گوش کند. ساعت 11 فردای آن روز وقتی که راسکولنیکوف سراغ بازپرس رفت، از اینکه او را مدتی در اتاق انتظار نگاه داشتند متعجب گردید. تصور میکرد که او را فوراً داخل اتاق مستنتر خواهند نمود، ولی تقریباً 10 دقیقه انتظار کشید تا او را به اتاق پرفیر راه دادند. در اتاقی که او مدتی را به انتظار گذرانید اشخاصی می آمدند و می رفتند، ولی کمترین توجهی به آنها نمی نمودند. در اتاق دیگر که شبیه به یک اتاق دفتر بود چند نفر منشی کار میکردن و معلوم بود هیچ کدام از آنها نمیتوانستن تصور کنن راسکولنیکوف کیست. جوان نگاهی پرسوءظن به اطراف خود انداخت. فکر میکرد که آیا جاسوس یا مفتش اسرارآمیزی مأمور نگهبانی از او نشده که از فرار او جلوگیری نماید، اما چنان چیزی را مشاهده نکرد. منشیها مشغول کار خود بودند و دیگران هم به او توجهی نداشتند. راسکولنیکوف کم کم مطمئن شد. با خود فکر کرد اگر این مرد اسرار آمیز دیروزی، این هیولایی که از زیر زمین بیرون آمد، همه چیز را دیده و فهمیده بود، مرا اینطور آزاد می‌گذاشت؟ آیا به جای آن که منتظر بشود تا به میل خود به اینجا بیایم مرا توقیف نمی‌کرد؟ پس یا این مرد تا کنون چیزی را فاش نکرده است، یا اینکه چیزی ندیده و نمی‌داند؟ از طرفی چگونه چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟ پس نتیجه آن می شود که دیروز چشمایم عوضی دیده و هر اتفاقی برای من افتاده است محصول توهمات فکر بیمار من بوده است. هرچه بیشتر فکر می کرد معتقد می شد فکری که دیروز به سرش آمده به حقیقت نزدیک تر است. راسکولنیکوف وقتی که به این موضوع ها فکر میکرد خود را حاضر به مبارزه جدیدی مینمود. ناگاه متوجه شد که میلرزد. فکر این که ترس ملاقات با پرفیر منفور سبب لرزیدنش میشود بیشتر عصبانیتش را اضافه میکرد. برای او از همه وحشت آورتر مواجه شدن با این مرد بود. بیش از اندازه نسبت به او کینه داشت و حتی میترسید که همین کینه سبب شود که مشت خود را باز کند. عصبانیتش به حدی بود که لرزشش را متوقف ساخت. خود را حاضر کرد که با قیافه خونسرد و مطمئن داخل اتاق شود و به خود قول داد که هرچه کمتر صحبت کند و همیشه مراقب بوده و به هر قیمت باشد بر خشم خیش مسلط گردد. در این اثنا او را داخل اتاق پرفیر کردند. در اتاقش تنها بود. در این اتاق میز بزرگی مقابل نیمکتی قرار داشت. یک گنجه و چند صندلی هم در گوشه جا داشت. تمام این مبل‌ها از چوب زرد و متعلق به دولت بود. در انتهای اتاق دری وجود داشت که بسته بود و معلوم می‌شد پشت این تیغه اتاق دیگری هست. به محض اینکه پرفیر راسکولنیکوف را دید که داخل اتاق می‌شود، در ورود را بست و هر دو در اتاق تنها ماندند. باسپورس از جوان با خوشرویی و مهربانی پذیرایی کرد.